اون و پا در سفر میگذاری و سفرت رو شروع میکنی، اونجاست که دیگه نه زمان، نه مکان و نه هیچ چیز دیگه در ید قدرت اون ماجراجوی داستان نیستش. خلاصه اینکه آقای پاک از اینجا مورد آزمایش قرار میگیره. بگم که بعد چجوری بر این
در تعلیق میخواین ایجاد کنین دیگه، بقیهش بذاریم
بعدم. حتما
متشکرم از شما. از خانم فلاح دعوت میکنم تشریف بیارن بخشی از کتاب رو برامون بخونن.
بعد از آن که سر و صدا وضوح بیشتری پیدا کرد، آنها توانستند هیاهوی انسانها و سازهای بادی را تشخیص دهند. پسرک از فیل پیاده شد و آن را به درختی بست. سپس به میان بوته‌زارها دوید و ناپدید شد. چند دقیقه بعد دوان دوان برگشت و با صدایی لرزان و سراسیمه گفت:
یه دسته عزادار برهمایی دارن میان این طرف، بهتر ما رو نبینن.
او فیل را به درون بیشه‌زاری در همان نزدیکی برد و از بقیه خواست پیاده نشوند. صدا نزدیکتر و نزدیکتر می شد. آواز مذهبی عجیبی بود، آمیخته با صدای دنگ دنگ و چکاچک سنج ها و طبل ها. سرانجام دسته عزاداران در فاصله ای کمتر از 50 متر نمایان شد. کاهنهایی با رداهای بلند گروه را هدایت می کردند. مردان و زنان و کودکانی که نوحه می‌خواندند اطراف کاهن‌ها را احاطه کرده بودند. پشت سر آنان روی عرابه‌ای که گاوهای کوهاندار آن را می‌کشیدند مجسمه وحشت‌انگیزی قرار داشت، با 4 دست، چشمانی گود افتاده و وحشی، موهایی به هم پیچیده و زبان درازی که از میان لب‌های رنگی و درخشانش آویزان بود. دور گردن مجسمه گردنبندی از جمجمه و به دور کمرش شالی ساخته شده از دست‌های انسان انداخته بودند. پشت سر عرابه چند برهمن با جامه‌های گرانبها زنی را کشان کشان به دنبال خود می‌آوردند که به سختی می‌توانست روی پاهای خود بایستد. زن جوان بود، با پوستی روشن و چهره‌ای زیبا. پشت سر او نگهبانانی مسلح به شمشیر و تفنگ‌های دراز می‌آمدند که 4 نفر از آنان جنازه‌ای را که روی تخت روانی قرار داشت با خود حمل می‌کردند. جسد پیرمردی که جامه گرانبهای شاهزاده‌های هندی را بر تن داشت. پشت سر او دسته‌ای نوازنده و گروهی از برهمن‌ها حرکت می‌کردند که صدای ناله و شیون آنان گاهی در میان سازها شنیده می‌شد. سر فرانسیس با اندوه به این مراسم نگاه می کرد. این مراسم ساتیه دیگه نه؟ فیلاس فاک پرسید.
ساتی دیگه چیه؟ یه مراسمه که توی بعضی از بخشای هندوستان انجام میشه. وقتی جسد یه مردی رو روی توده های هیزم آتش می زنن، همسرش هم همراهش می سوزونن. زن جوونی که دیدین فردا همراه جسدی که روی تخت روان بود سوزونده میشه.
سوزونده میشه؟
بله، وگرنه تردش میکنن، سرشو از ته میتراشن، بهش غذا نمیدن و باهاش مثل یک موجود کثیف و ناپاک رفتار میکنن.
این خانم برای مرگ داوطلب نشده. کاهنا بهش داروی مخدر دادن.
خب کجا میبرنش؟
به یه معبد تو همین نزدیکی. شب اونجا میمونه و فردا قربونی میشه.
کی؟
اول سپیددم.
سکوتی طولانی برقرار شد. راهنما به سمت دیگری رفت و فیل را از میان بیشه‌زار به بیرون هدایت کرد. در همین زمان آقای فاگ از او خواست دست نگه دارد. شاید بتونیم
این زن رو نجاتش بدیم.
همچنان با شما هستیم. کتابخانه نیمه شب رو میشنوید از رادیو تهران. این هفته میپردازیم به مرور و بررسی دور دنیا در 80 روز نوشته ژول ورن. از نظریه نقص شخصیت خانم کیایی برامون گفتن و تعلیقی که ایجاد شد، مشتاقیم بدونیم چه بلایی سر آقای فاگ میادش.
بله، بلا که کم سرش نمیاد بنده خدا.
چه بلاهایی؟
آره، یکی از قشنگترین قسمتهایی که الان خانم فلاح اجرا کردن همین قسمت بود دیگه.
بله.
واقعا لحظه به نظر من نفسگیری. اولا که چقدر تصویر داشت این قسمت.
دقیقا.
دقت کردین؟ یعنی کاملا ما در فضای اون آیین قرار میگیریم. یک آیین هندو داره اتفاق میفته، یک آدمی قراره تو آتیش انداخته بشه. ببینید چقدر نگاه ریزبین داره ژول ور، انگار دوربینشو گذاشته روی اون در حقیقت تک تک المان‌هایی که توی اون صحنه داره میبینه. خب یکی از قشنگترین قسمت‌های این داستان بود، به دلیل اینکه اولا ما رو اولا داره با یک آداب و آیین روبرو میکنه و معرفی میکنه اون رو به ما. علاوه بر اون توصیفات ریزبین داره، و نکته خیلی بارزترش اینه که همون قضیه نقص شخصیتی که خدمتتون گفتم، یک جایی میتونه قهرمان داستان رو به چالش بکشه. اونجا جاییه که قهرمان داستان درگیر میشه بین عشق و وظیفه، یا بین مسئولیت اجتماعی و اون وظیفه و قراردادی که مثلا با خودش و اون گروهی گذاشته که توی لندن منتظرش هستن. اون وظیفه‌ای که بین خودش و اون گروه گذاشته یک جورایی داره اون سهم میگذاره بر نظریه این که من بسیار توانا هستم در کنترل هر موقعیتی. ولی میبینیم به اینجا که میرسه، سویه انسانیش که در حقیقت رو میاد و تحت تاثیر قرار میگیره، حاضر هر کاری رو بکنه دیگه. انگار اینجا اون واقع‌بینیه و اون میشه گفتش که اون ساعتوار بودن آقای فاک خاموش شده و داره میپرسه که بعدش چه بلایی سر این شاهزاده هندو قراره بیاد. و از همینجاست در حقیقت وقتی که مدت‌ها ما میشنویم که آقای فاک مدت‌هاست که داره یک زندگی تنها رو داره تجربه میکنه و عملاً از اون ساختار زندگیش خارج نشده، چون اون ساختار رو بلده و فکر میکنه ساختار امن اون ساختاره. بنابراین اینجا که مواجه میشه با یک همچین وضعیتی، قهرمان داستان شوکه شده و اون نظریه و در حقیقت اون چیزی که باهاش احساس تشخص میکرده حالا وارد یک فضای جدیدتری میشه، فضایی که دیگه لازم نیست زمان رو حتما کنترل کنه تا متشخص باشه، فضایی که باید آزادی یک انسان رو بهش برگردونه. و اینجا ارزش آزادی چقدر دیده میشه تو این قسمت. بله. از این در حقیقت داستان که ما میبینیم لیفات هر کاری میکنه برای اینکه این شاهزاده هندو نجات پیدا بکنه از اون آیین خطرناک. خب این در حقیقت همون تعلیقی بود که ما قسمت قبل گفتیم شخصیت با یک چالشی روبرو میشه، که این چالش اینجایی که بعدا میبینیم که وقتی که ویلیفاک فکر میکنه که نتونسته سفر رو در 80 روز به پایان برسونه، یکی از آدمهایی که بسیار گرفتار عذاب وجدان میشه همین شاهزاده خانومی که با خودش آورده به لندن. و به اون خدمتکار آقای فاک میگه که یک جایی هست که بهش میگه که میدونم به خاطر من این اتفاق افتاد. و خب ببینید اینا اون قسمت های درخشانه در حقیقت داستانه و به نظر من قسمت های درخشان سفره، در سفره که ماها از ناحیه امنمون خارج میشیم و وارد تجربیات جدیدتری میشیم و حتی کمک میکنیم تا بقیه هم بتونن از اون پوسته که فکر میکنم غیر ممکنه، این شاهزاده فکر نمیکرد اصلا ممکنه نجات پیدا کنه، سرنوشت اون داداش میبرد به طرف مرگ حتمی، مرگی که آیین در طی سالیان سال برای همه رقم زده بوده، ولی میبینیم که دست تقدیر چه اتفاقی رو رقم میزنه. و به نظر من اگر دل بسپریم به سفر، دل بسپریم به ماجراهای سفر، حتما برای همه ماها یک همچین سوغاتی های شگفت انگیزی دارن. از این که بگذریم، میخوام برسم به این که اصلا هر کدوم از این شخصیت ها چه ویژگی دارن. اگر ما داستان رو یک شاخصه انسانی بهش بدیم، ویلی فاک مغز متفکر این مجموعه است، آدمی که حساب کتاب میکنه، آدم اهل صفر و یک، اهل عدده. او خدمتکارش کسیه که میبینیم یک ساعت خانوادگی داره و تحت هیچ شرایطی اون ساعت خودش جدا نمیکنه. آدم سرزندهیه، اهل بگو بخنده، کلی تجربه کرده، اهل شوخیه، آدم لحظه است. به قول ماها ابن الوقته، تو لحظه زندگی میکنه این آدم. انگار یه جورای قلب تپنده این اندامه. اگر داستان ما یک اندام انسانی داشته باشه، این خدمتکار پر انرژی قلب تپنده است، خون رو تزریق میکنه به تمام قسمت‌های این بدن. و خب قسمت احساسات، قسمت هیجان، قسمتی که با احساسات ناب انسان درگیر میشه، عواطف، قسمتیش رو این شاهزاده خانوم بر عهده داره انگار. و میتونیم بگیم که انگار این قلب رو که داره حالا قسمت فیزیکی کار رو انجام میده و خون رو به دست و پا و اینا همه پمپاژ میکنه، این شاهزاده خانم قلب و احساس، قسمتی از قلبه که کار احساسات رو به قولی انجام میده. بنابراین میبینیم که ما داستانمون یک ارتباط، یعنی شخصیت های داستان یک ارتباط اندامبارگی بسیار جذابی با هم دیگه دارن که اگر ارتباط هر کدوم از اینها قطع بشه، اون معنایی که از سفر قراره مخاطب برداشت بکنه اتفاق نمیفته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما خانم کیایی. بخش دیگری از داستان دور دنیا در 80 روز و در قالب یک نمایش رادیویی دوستانمون برای شما اجرا میکنن.
چی شده پارسپارتو؟
راستش خبر بدی دارم.
میشنوم.
آتیشکار میگه سوخت زیادی برای اون باقی نمونده، اگه زغال سنگی برای کشتی نباشه از برنامه عقب بیافتیم. قربان، اگه از برنامه عقب بیافتیم چجوری خودمونو برسونیم به لندن؟ بعدم باشگاه، آخه چی کار کنیم؟ این همه راه اومدیم، حالا که راهی تا بندر نمونده. من نگرانم قربان، اگه یه وقت به موقع به باشگاه نرسیم چی؟ اگه
آروم باش پاسپارتو، آروم باش.
آخه قربان، وسط دریا چجوری سوخت پیدا کنیم؟ نزدیکترین بندرم که لیورپوله.
ناخدا رو بیار رو عرشه.
مطمئنین؟ ناخدا رو بیارم رو عرشه؟ آخه ما الان 3 روز زندانیش کردیم، مطمئنین که میخواییم با خشمش رو به رو بشین؟ همین جوری هم 3 روزه که یه لحظه هم ساکت نشده، فوشی نیست که نثارمون نکرده باشه قربان.
بیارش رو عرشه پاسپارتو.
آخه قربان، من پاسپارتو که... هرچی شما بگین.
روز خوبی آقا، مگه نه؟
درسته،
همین که طوفانی در کار نیست خوبه.
بله.
به نظرتون کی به بندر لیورپول میرسیم؟
تا 3 ساعت دیگه.
خوبه، خیلی خوبه به نظرم.
دزد کثیف، مردک گستاخ، کشتی منو صاحب شدی؟ کی گفت بیای لیورپول؟ از همون لحظه اول که دیدمت باید میفهمیدم یه ریگی به کفشته. گول ظاهرتو خوردم. ای کاش زبونمو مار میزد، اما اجازه نمیدادم تو یه دزد سوار کشتیم بشی. به چه حقی کشتی نازنین منو از مسیرش خارج کردی؟
شما رو صدا کردم.
صدا
تا...
کردی که چی؟ ها؟ جواب بده.
تا بپرسم میتونم کشتیتونو بسوزونم؟
چی؟ بسوزونیش؟ کشتی که 50,000 دلار میارزه رو بسوزونی؟ مگه از رو این چیه؟
60,000 دلار نقد. من کشتیتونو میخرم 10,000 دلار بیشتر. قسمت‌های بالایی و چوبیش هم میسوزونم.
بدنه کشتی و قسمت‌های آهنیش برام میمونه؟
بله.
قبوله، هر کاری دوست دارین بکنین. راحت باشین، فکر کنم تو اتاق یه تبر و چرکش و اصلا هر چی که بخواین اونجا هست. زودتر بجومین، چیزی به لیورپول نمونده ها. زود باشین. ملوانا دست به کار بشین.
رئیست همین الان 60,000 دلار از پول بانکی که دزدیده رو خرج کرد. هنوزم فکر میکنی داره میره لیورپول؟
چطور جرأت میکنی سوار کشتیش بشی و بازم به زن داشته باشی هان؟ این دومین باریه که درباره آقای فاک چرت و پرت میگی. اگه یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه بشنوم
خواهیم دید. مطمئنم وقتی روی واقعی رئیست رو میبینی قیافت دیدنی باشه. تا اون لحظه صبر میکنم.
کار آقای فاک نیست، ارباب من مرد با شرافتیه. دلم میخواد لحظه ای که اینو میفهمی شکست رو تو صورتت ببینم.
چطور شرط ببندیم؟
من با آدمای کثیفی مثل تو دوباره هم پیاله نمیشم.
امیدوار بودم سر عقل اومده باشی، اما نه، هنوزم چشم بسته هر چی که بهت میگم قبول میکنی.
نه، چیزایی که تو میگی رو قبول نمیکنم. اعتماد کردن به مرد دورویی مثل تو اشتباهه. از اول سفرمون دنبالمون اومدی، از تمام امکانات آقای فاک استفاده کردی تا خودتو نزدیکش نگه داری. خیال نکن اجازه میدم فکرهایی تو ذهنتو عملی کنی. خودم جلوت وای نیستم، دیگه گول حرفاتم نمیخورم.
خواهیم دید آقای پاسپارتو، خواهیم دید.
مردک دخ، حتی دلم نمیخواد بهش فوش بدم.
پاسپارتو؟
بله قربان.
چیزی تا لیورپول نمونده، کم کم وسایلو جمع کن.
چشم قربان.
به بانو آدام خبر بده ما همین الان وارد مرز آبی انگلیس شدیم.
بله، چشم.
پس تقریبا تو خاک انگلیسیم، درسته؟
بله، اینجا بندر لیورپوله.
جالبه، انگلیس واقعا زیباست، مگه نه؟
درسته.
شما آقای فیلاسپاک ساکن شهر لندن هستید؟
قربان، ببخشید من خواستم.
صبر کن پاسپارتو. بله، من فیلاسپاک هستم.
آقای فیلاسپاک، شما رو به نام ملکه انگلستان بازداشت میکنم.
شبتون خوش. این کتابخانه نیمه شب که میشنوید از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94. اما این هفته دور دنیا در 80 روز نوشته ژول ورن. با خود جناب ژول ورن خوب آشنا شدیم، از ارزش‌های ادبی کتاب هم کمی برامون گفتن خانم کیایی، که البته فقط مربوط به ادبیات نمیشد، این ارزش‌ها در حوزه‌های مختلفی قابل اعتنا هست این اثر آقای ژول ورن. یه جمع‌بندی هم داشته باشیم خانم کیایی، در مجموع اثر رو چطور دیدید و اگه نکته خاصی هم از بفهمید.
خواهش میکنم. بله حتما. اولا که یه چند تا میشه گفت شاه کلید داشت این رمان. یکی ارزش زمان، زمانبندی و برنامه ریزی دقیق و درست. یه چیزی که هست، اول داستان گفتیم با یک شرط بندی شروع میشه، ولی در پایان میبینیم که خیلی اتفاقات دیگه میفته و فقط به یک شرط بندی ساده ختم نمیشه. این نشون میده که چقدر زندگی با ارزشه، لحظه هاش با ارزشن و ما نمیتونیم سکه نقد زندگی رو به راحتی خرجش بکنیم و حرومش بکنیم. در واقع یکی از نکات دیگه این داستان اشاره به اون آزادی بود و آزادی که در گروه آگاهی اتفاق میفته. شاهزاده‌ای که شاهزاده خانومی که بعد از اینکه متوجه میشه در دنیا جاهای دیگه هم هست که نیازی نیست این مدل زندگی بکنه، که میتونه بهتر زندگی بکنه، و بعد از این آگاهی که به دست میاره به ارزش زندگی خودش پی میبره و بعد وارد یک فضای جدیدی میشه زندگیش. نکته بعدی در رابطه با امید بود. یه دیالوگ بسیار جذابی داره تو خود متن کتاب، میگه ممکن است فرصتی که به دنبالش هستیم در آخرین لحظه فرا رسد. این به نظرم خیلی ارزشمنده، اینکه همواره امیدوار باقی بمونیم، تلاش بکنیم ولی امیدوار باقی بمونیم که ممکنه فرصت‌ها در اون دقیقه آخر نصیبمون بشه، اون فرصت طلایی، و بتونیم به اون چیزی که می‌خوایم برسیم. ژوون یکی از کارهای قشنگی که تو این کتاب می‌کنه اینه که برای آرزوهامون و برای خواسته‌هامون وقت باید بذاریم و دنبالشون بریم. آرزو صرفاً با نشستن و تصور کردن محقق نمیشه و چقدر خوبه که بتونیم از فضاهایی که توش هستیم پا رو فراتر بگذاریم، وارد سفر بشیم. خیلی دلم میخواد وقتی که این برنامه داره پخش میشه یکی توی یه بومگردی حوالی قشم نشسته باشه و برنامه ما رو گوش کنه، یا یه خانواده نقلی 3-4 نفره‌ای تو جاده مثلا تهران به مشهد، تهران به کرمان، از این نهی که دارن شب رانندگی میکنن تا از اون آفتاب روز در امان باشن، پیش رادیو رو باز میکنن و این برنامه رو بشنون که در رابطه با سفره و در واقع میشه گفت ماجراجویی خودشون رو گره بزنن به ماجراجویی آقای ویلی فاگ. اقتباس های جذابی هم خب از این اثر شده. در حوزه ادبیات فیلیپ خوز فارمر جز معدود کسانیه که از دور دونه در 80 روز اقتباس ادبی کرده، یه اثری نوشته به اسم دیگر سفرنامه آقای فاگ که خیلی هم اینم جالبه، پسر آقای فاگ به تخیل در حقیقت آقای خوز فارمر که میاد سفر باباش ادامه میده، ولی خب یه مدل دیگه ادامه میده، الان ماشین شخصی داره و یه سری اتفاقات از این دست رقم میخوره. خیلی جالب، من داشتم فکر میکردم که چقدر قشنگه یکی بیاد بنویسه دور دنیا در 80 روز دو قرن بعد. اولش هم اشاره کردین دیگه، کی فکر میکردی 20 سال پیش دور دنیا رو این مدلی بگردن و اینا. یعنی میخوام بگم وقتی که جهان داستان، جهان پر از تصویر، پر از شور و هیجان و ماجراجویی، تخیل من مخاطب بسته نمیشه و همین باعث میشه که من الان دارم حدس میزنم یه دور دنیای این مدلی نوشته بشه، یه زمانی یکی دیگه اومده یه دور دنیای نوشته که پسر آقای فاگ داره انجامش میده. این اقتباس ادبی هم به نظر من خیلی جذاب بود. یه سری اقتباس‌های سینمایی هم ازش انجام یعنی گرفته شده، این اقتباس‌های سینمایی از این اثر گرفته شده که حتما یکی از معروف‌ترین‌هاش با بازی جکی چانه که حتما دیدن همه. یه بازی خیلی شیرینی هم داره، کلی کمدی و کلی حرکات آکروباتیک قاطیش می‌کنه، ولی اولین اقتباسی که از این اقتباس سینمایی که در واقع از این اثر انجام شد سال 1956 بود، مایکل اندرسون و با بازی ماندگار باستر کیتون. اونم بسیار جذابه، علی‌رغم اینکه فیلم بسیار قدیمیه ولی بسیار جذابه و تونسته به نظر من حق مطلب رو ادا بکنه. خب یکی از انیمیشن هایی هم که ساخته شد در 1954 دیزنی انیمیشنی ساخت که این انیمیشن هم در دنیا بسیار پرطرفدار بود و خیلی دیده شد. من فکر کنم الان هر کس بگیم دور دنیا در 80 روز سریع اون انیمیشن که آقای فاگ شیر بود و برحال
اتفاقا پخش هم میشد دیگه پیش از این که
ما بله بله پرده اونجا هم پخش شد. خلاصه این که جمع‌بندی بکنم عرایزم رو، فکر میکنم یکی از بارزترین چیزهایی که در حقیقت توصیه هایی که در نگاه ژورور میشه دید اینه که اولا مخاطبش رو آدمهایی قرار میده که در آستانه تغییر هستن، نوجوانهایی که میتونن با حرکت کردنشون و با ساختن آرزوهاشون و دنبال کردن آرزوهاشون جهان پیرامون خودشون رو تغییر بدن و یک دنیای نوعی رو بنا بکنن. خیلی هم غیر ممکن و نشدنی نیست. خود آقای ژول ورن ما گفتیم چه سختی هایی کشید که تونست چنین اثر ماندگاری رو خلق بکنه. باز اگر سوالی باشه من در خدمتم.
عرضی نیست، خیلی از شما ممنونم. با خانم کیایی خدافظی میکنم، ولی کتابخانه نیمه شب همچنان ادامه داره، یه بخش نمایشنامه خوانی دیگه داریم، اون انیمیشنی که بهش اشاره کردن و حتما پخش میکنیم برای مخاطبینمون اینجا در باغ کتاب و البته صوتش رو شنوندگان رادیو هم میتونن بشنون. ضمن این که بحث آزاد هم داریم و حتما بسیار پرشور خواهد بود. اینجا کتابخانه نیمه شب.
اربابم یه چیزی شده، از وقتی از سفر اومدیم از اتاقش بیرون نیومده. شما باید باش حرف بزنین.
من چی میتونم بهش بگم؟ آقای فاک منو نمیبینه، متوجه قدردانی من نسبت به کارهایی که برام کرده نمیشه. احساس میکنم سربارش شدم. همه این اتفاقا به خاطر نجات جون من از مراسم هندوا افتاده. من مقصرم.
بانو آدا، اجازه دارم بیام تو؟
بله بفرمایین داخل.
من میرم با اجازتون ارباب.
مسئله پیش اومده که به دیدنم اومدین؟
وقت دارین چند دقیقه حرف بزنیم؟
البته بفرمایین.
متاسفم که شما رو از هندوستان به اینجا آوردم. از اینکه شما رو با خودم به این کشور آوردم ناراحت نیستین؟
ابدا، شما جون منو نجات دادین.
نه، من زندگی شما رو تحت تأثیر قرار دادم. شما رو تا اینجا کشوندم و در نهایت تمام ثروتم رو تو این مسابقه از دست دادم. من میخواستم به شما کمک کنم تا زندگی راحتی داشته باشین.
شما وظیفه ای ندارین. نباید آخر
اجازه بدین حرفم رو تموم کنم. مقداری پول از سفر باقی مونده. به اندازه ای هست که شما بتونید زندگی جدیدی رو توی کشور جدید شروع کنید. شاید حداقل کمی از ضرری رو که به زندگی شما وارد شده جبران کنه.
یعنی همین مقدار پولی هم که مونده رو میخواین به من بدین؟ این نهایت سخاوت شما رو میرسونه، اما من نمیتونم قبولش کنم. خانوادتون چی میشه؟ اونا به شما نیاز دارن.
من خانواده ای ندارم.
اما دوستانتون، یه خود شما برای ادامه زندگیتون به این پول احتیاج دارین.
فکر نمی کنم خانوم، کاری نمونده براش نیاز به ثروت داشته باشم. من آدم تنهایم و آدم تنها خرج زیادی نداره.
آقای فاگ، میخوام خواسته ای رو مطرح کنم. آیا حاضرین هم یه دوست و هم یه خویشاوند داشته باشین؟ یعنی با من ازدواج میکنین؟ معذرت میخوام که همچین پیشنهاد مسخره‌ای دادم. من خیال کردم حسی که به شما دارم، شما هم گفتم شاید شما هم همین احساسو به من دارین. اصلا فکر کنین چیزی نگفتم. من واقعا متاسفم.
صبر کنین خانم. من شما رو دوست دارم بیشتر از هر چیزی تو این دنیا. پاسپارتو کجایی؟
بله قربان. بله، اتفاقی افتاده، چیزی شده؟
همین الان میری کلیسا برای فردا. خوبه؟
اگه شما موافقین چرا که نه.
برای فردا دوشنبه صبح از کشیش وقت میگیری. من و بانو آودا تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم.
ازدواج؟ جونمی جون، فردا صبح دوشنبه اول وقت.
زود برو پاسپارتو.
هیچ نگران نباشین. ساعت 8:05 است. کشیش به این زودیا نمیخواد حتی اگه یک شنبه باشه. وای خدا، عروسی داریم. ارباب من بالاخره بعد از این همه سال داره ازدواج میکنه. این نشونه خوبیه. عروسی میتونه گوشه ای از غماشو کم کنه. آه خدایا، بالاخره رسیدم. کشیش کمپل لطفا درو باز کنین. ای بابا کشیش، چرا درو باز نمیکنن؟ چند دقیقه صبر میکنم. نه، نمیتونم بیشتر از این صبر کنم. امکان نداره دست خالی از اینجا برم. آهای کشیش کمپل.
بفرمایین آقا.
با کشیش کمپل کار داشتم. میخوام برای فردا قرار عقد بذارم. اربابم فردا صبح میخواد ازدواج کنه.
فردا؟
بله فردا، اولین روز هفته.
پسر جوان، امروز که یک شنبه نیست، فردا یک شنبه است.
یک شنبه اشتباه میکنین بابا، امروز یک شنبه است.
به این روزنامه یه نگاهی بندازین. پستچی امروز آوردتش و بالاش چی نوشته؟
شنبه امروز، شنبه 21 دسامبر. امروز؟ ای وای امروز.
کجا مرد جواب؟
فردا میام. آخ، باید زودتر خودم با آقای فاک برسونم. آه ارباب بیچاره، حتی یه ثانیه